ساعت 14 ایران صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز چهارشنبه 11 فروردین 1400 هجری شمسی برابر 31 مارس 2021 میلادی و دو روز داریم تا 13 به در، تا اینکه امسال چه 13ی را به در خواهید کرد. در دقایق آینده من بکتاش خمسه‌پور همراه همکارانمان از رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها در کنار شما هستیم. در آغاز اخبار این ساعت، شاهین بشیر.
با سلام، حسن روحانی روز چهارشنبه به مناسبت سالگرد همه پرسی برای تعیین نظام سیاسی کشور گفت اداره کشور در اختیار مردم ایران است.
اگر یه مسئله پیچیده است، هی به هم میپیچیم، این به اون میگه، اون به اون میگه، این از اون انتقاد میکنه، او از اون انتقاد میکنه. راه حلی جز اصل 59 قانون اساسی وجود نداره. ما مگر افتخار نمیکنیم به 12 فروردین؟ 12 فروردین چیه؟ یه همه پرسیست دیگه. مگه غیر همه پرسیست؟ 12 فروردین چیه؟ یه رفراندوم دیگه.
این اظهارات در حالی بیان می شود که در 42 سال اخیر شورای نگهبان و دیگر نهادهای حکومتی از راهیابی بسیاری از فعالان سیاسی مدنی، زنان، دیگراندیشان و جناح‌های اصلاح طلب حکومتی به مجلس جلوگیری کردند. آقای روحانی در بخش دیگری از سخنان خود گفت این مردم هستند که برای خود نظام انتخاب می کنند. همزمان با این اظهارات رئیس جمهوری اسلامی، کارزار نب جمهوری اسلامی در داخل و خارج از ایران گسترده تر می شود. تا کنون صدها فعال سیاسی مدنی، هنرمندان، ورزشکاران، اساتید دانشگاه‌ها و فعالان حقوق زنان، اقلیت‌های دینی و فعالان حقوق بشر به این کارزار پیوستند. وزارت امور خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود درباره اوضاع حقوق بشر در سراسر جهان تا یه سال 2020، ایران، روسیه، چین و شمار دیگری از کشورها را به نقض حقوق بشر متهم کرد. در بخش مربوط به ایران این گزارش آمده است مقام‌های حکومت جمهوری اسلامی نه تنها در نقض حقوق بشر ایرانی‌ها، بلکه در نقض حقوق مردم سوریه، عراق و یمن از طریق نیروهای نیابتی دست داشتند. وزارت خارجه آمریکا در گزارش خود درباره نقض حقوق بشر در ایران به مواردی مانند قتل‌های فراقانونی یا خودسرانه، صدور و اجرای احکام اعدام برای جرایمی که طبق قوانین بین‌المللی سزاوار اعدام نیستند، شکنجه بازداشت شدگان و دیگر موارد آزار و اذیت شهروندان اشاره می‌کند. در این گزارش از جمله به اعدام سریع نوید افکاری، کشتی‌گیر ایرانی، اعدام روح الله زم و سرکوب اعتراض‌های آبان 98 که منجر به مرگ دست کم 304 تن شد به عنوان موارد نقض حقوق بشر اشاره شده است. گرد همایی 13 به در در پارک‌ها و فضاهای سبز در استان تهران ممنوع اعلام شد. حمید رضا گودرزی، رئیس کمیته امنیتی انتظامی ستاد مدیریت کرونا، از شهرداری‌ها و نیروی انتظامی خواسته است برای اینکه مردم روز طبیعت را در خانه بگذرانند، اقدام‌های لازم را انجام دهند. در تعطیلات نوروزی، سفرهای بین شهری و گرد همایی‌ها سبب شد آمار مبتلایان بار دیگر سه‌رقمی شود و بر تعداد شهرهایی که در وضعیت قرمز و یا نارنجی قرار دارند افزوده شده است. علارغم هشدارهایی که کارشناسان در این زمینه می‌دادند، مقام‌های جمهوری اسلامی ممنوعیت سفر را به چند شهر محدود و تنها به دادن هشدار در این زمینه اکتفا کردند. آمریکا معافیت عراق از تحریم‌های نفت و گاز ایران را برای یک دوره 4 ماهه تمدید کرد. به گزارش نشریه نفت عراق، این تمدید 4 ماهه بیانگر سیاست جدید دولت جو بایدن در خاورمیانه است که می‌خواهد مواضع نرم‌تری نسبت به دونالد ترامپ اتخاذ کند. دولت دونالد ترامپ نیز معافیت عراق برای خرید گاز و برق از ایران را چندین بار تمدید کرده بود، ولی دوره این معافیت ها بین 2 تا 3 ماه بود. عراق 1/3 انرژی مورد نیازش را از طریق خرید برق از ایران و واردات گاز برای نیروگاه های برق خود تامین می کند.
شاهین بشیری اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های این برنامه خبری. استمرار نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی گذشته از ایران در سوریه، عراق و یمن در گزارش سالانه ایالات متحده از وضعیت حقوق بشر در جهان. جایگاه حقوق بشر در مذاکرات آتی جهت احیای برجام.
بزرگترین ضعف برجام قبلی در واقع این بود که توجه خاصی به مسائل حقوق بشری نمی کرد.
اعلام بیش از 80 شهر کشور در وضعیت قرمز و نارنجی و خیز دیگری از آمارهای کرونا در ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. وزارت خارجه ایالات متحده در گزارش سالانش از وضعیت حقوق بشر در عرصه بین المللی به استمرار موارد نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی نه تنها در ایران بلکه در سوریه، عراق و یمن هم اشاره داشته است. امیر پوریا از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
وزارت امور خارجه آمریکا در بخش خلاصه گزارش سالانه خود درباره وضعیت حقوق بشر در سراسر جهان در سال 2020 ایران را به نقض حقوق بشر از طریق حمایت گروه‌های نیابتی خود در سوریه، عراق و یمن متهم کرد و نقض حقوق شهروندان ایرانی در خاک کشور را نیز به این موارد افزود. در این گزارش سالانه به غیر از ایران، روسیه، چین و شمار دیگری از کشورها نیز به نقض حقوق بشر متهم شدند. در بخش خلاصه این گزارش درباره ایران آمده است مقام‌های جمهوری اسلامی نه تنها در نقض حقوق بشر علیه ایرانی‌ها بلکه علیه مردم سوریه از طریق حمایت نظامی از بشار اسد و نیروهای حزب الله، در عراق از طریق گروه‌های شبه نظامی و در یمن از طریق حوثی‌ها دست داشتند. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه با انتشار 45مین گزارش سالانه حقوق بشر گفته است این گزارش نشان می‌دهد که حقوق بشر شفافیت و پاسخگویی در صدر سیاست خارجی ایالات متحده قرار دارد. مقام‌های جمهوری اسلامی هرگز به طور مستقیم به این اتهامات پاسخی ندادند، اما برخی فرماندهان سپاه پاسداران بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس این سپاه به صراحت از نقش او به عنوان نماینده فعال ایران در جنگ‌های منطقه خاورمیانه سخن گفتند و همچنین سران نیروهایی چون حماس از تحویل مبالغ بالای 20 میلیون دلار توسط او به این نیروها روایت کردند. همزمان با گزارش وزارت خارجه آمریکا، سه دیپلمات اتحادیه اروپا نیز گفتند این اتحادیه قصد دارد روز چهارشنبه 11 فروردین چند شهروند ایرانی را به دلیل نقض حقوق بشر تحریم کند. به گفته این دیپلمات‌ها، نمایندگان اتحادیه اروپا قرار است علیه این افراد تحریم‌هایی شامل ممنوعیت سفر و مسدود کردن دارایی اعمال کنند. سه دیپلمات اروپایی در این زمینه جزئیات بیشتری ارائه ندادند و گفتند اسامی این شهروندان ایرانی هفته آینده و با شروع تحریم‌ها منتشر می‌شود. در کنار این محکومیت‌های بین‌المللی، باید به گزارش اخیر سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ نیز اشاره کرد که در گزارش سالانه خود روز سه‌شنبه 10 فروردین از اعدام دست کم 267 نفر در ایران طی سال گذشته خبر داد. در این گزارش که با پشتیبانی سازمان با هم علیه مجازات اعدام یا ECPM تهیه و منتشر شده، تأکید شده است که در سال گذشته میلادی حکم اعدام کودک مجرمان، دستگیر شدگان اعتراضات آبان 98 و حتی اعدام روزنامه‌نگاران توسط قوه قضاییه جمهوری اسلامی صادر و زیر نظر نیروی انتظامی کشور اجرا شده است. در سالهای اخیر جمهوری اسلامی همواره به دلیل نقض حقوق بشر مورد انتقاد مجامع بین المللی بوده، اما موج اخیر صدور بیانیه هایی در محکومیت آن و انتشار اخبار مربوط به نقض گسترده حقوق بشر در ایران از اعمال برخوردهای محکمتر با این رفتار حکومت ایران خبر می دهد.
همزمان قرار است در روزهای آتی در ماه آوریل مذاکراتی جهت احیای توافق هسته‌ای موسوم به برجام صورت گیرد. از محمود امیری مقدم، سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران در نروژ می‌پرسیم، در مذاکرات آتی جهت احیای توافق هسته‌ای حقوق بشر چه جایگاهی دارد؟
فکر می‌کنم که بزرگترین ضعف برجام قبلی در واقع این بود که توجه خاصی به مسائل حقوق بشری نمی‌کرد. اگه ما نگاه کنیم کلاً به در واقع چالشی که جامعه جهانی باهاش روبرو هست در رابطه با جمهوری اسلامی، در واقع چالش اصلی اینه که ما با حکومتی سر و کار داریم که حمایت مردمش رو نداره و تمام سعیش رو داره میکنه که قدرت رو نگه داره، و به همین دلیل مهمترین ابزاری که داره نقض حقوق بشر هست، یعنی سرکوب‌های شدید، اعدام‌ها و همین مواردی که در گزارش‌های حقوق بشری بهشون اشاره میشه. ما با جمهوری اسلامی هیچ گونه در واقع توافق پایداری امکان پذیر نیست، مگر اینکه مسائل حقوق بشری، یعنی وضعیت مردم اون کشور رو و برخوردی که حکومت با مردم میکنه رو در واقع در محور این مذاکره قرار بدیم.
یعنی آقای امیری مقدم، اگر فرض رو بر این بذاریم که مقامات جمهوری اسلامی میامدن پای مذاکره برای احیای برجام، در میز مذاکره یکی از اون مسائل اصلی همین مسئله حقوق بشر بود؟
حتی به نظر من حتی میشه گفت شاید اصلی ترین مسئله حقوق بشر باشه. شما مقایسه کنید دولت آفریقای جنوبی در دهه 80 یک برنامه هسته‌ای داشت که سرش بحث بود، یعنی جامعه جهانی اون موقع نگران برنامه هسته‌ای آفریقای جنوبی بود، ولی مذاکراتی که با آفریقای جنوبی میشد و فشارهای روی آفریقای جنوبی بود در وهله اول برای برداشتن آپارتاید بود، یعنی سیستم نژاد پرستی. و وقتی که سیستم نژاد پرستی تغییر کرد، کلن برنامه هسته‌ای آفریقای جنوبی دیگه موضوعیت خودش رو از دست داد، چون دیگه نیازی میدونستن که یک حکومتی که حالا دموکراتیک شده و مردمش با حکومتش به توافق رسیدند، دیگه تهدیدی از طرف این حکومت متوجه کشورهای دیگه نیست. من فکر میکنم که یک قرارداد، یک توافق دراز مدت با جمهوری اسلامی بدون اینکه مسئله حقوق بشر رو، یعنی مسائل اصلی، حقوق اصلی مردم ایران رو در نظر بگیره، امکان پذیر نیست. در بهترین وجه میشه یک برجام دو دیگه که حالا یکی از طرفین میتونه لغوش کنه و در دراز مدت جمهوری اسلامی با این ساختاری که داره بدون اینکه حمایت مردمش رو داشته باشه نمیتونه با جامعه جهانی در صلح و صفا زندگی کنه.
محمود امیری مقدم بود، سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران در نروژ.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا می شنوید.
خب بریم به کرونا. آمار مرگ بر اثر ویروس کرونا در جهان از 2,800,000 تن گذشته. آمار جهانی کل موارد کرونا شامل درگذشتگان، مبتلایان و بهبودیافتگان به قریب 129 میلیون مورد بالغ شده، در واقع نزدیک به 130 میلیون که از اون بین مجموعاً 104 میلیون تن در جهان بهبود یافتند. اکنون موارد جاری ابتلا به ویروس کرونا در سطح جهان 22 میلیون مورد برآورد میشه که از اون میان 99.5% خفیف و وضعیت 96 هزار بیمار، کمتر از 0.5% از بیماران جدی یا بحرانی گزارش میشه. در ایران در حالی که همچنان بحث واکسیناسیون در کشور در مقایسه با بسیاری جاهای دیگه روندی کند رو طی میکنه، عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی هم وضعیت ابتلا رو در اکثر شهرهای کشور به قرمز و نارنجی رسونده. پروانه وحیدمنش از رادیو فردا با ماست. پروانه، از تازه ترین تحولات مربوط به کووید 19 در کشور برامون بگو.
درود بر تو بکتاش و شنوندگان گرامی رادیو فردا. همونطور که تو هم گفتی با وجود هشدارهای کادر درمان درباره امکان شیوع گسترده و غیر قابل کنترل ویروس کرونا جدید در کشور، به دلیل اون سفرهای نوروزی که اتفاق افتاد و عدم اعمال محدودیت ها از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا و وزارت بهداشت، ما شهرهامون از تعداد 40 شهر قرمز و نارنجی پیش از تعطیلات نوروزی در حال حاضر به 81 شهر رسیده. الان گزارش های وجود داره که خبر از پر شدن دوباره تخت های بیمارستانی میده. روز گذشته اعلام شد اوج این همگیری در 15 فروردین تا 15 اردیبهشت خواهد بود و امروز هم پیام تبرسی رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری در گفتگو با رادیو تهران گفت وضعیت شهر تهران در روزهای آینده قرمز خواهد بود. بشنویم بخشی از صدای آقای تبرسی رو.
هر موقعی که مسئولین در واقع عادی نگاری کردن، من دیده شدم یکی از وقت بالا رسته مرده که مثلا پیک دیگه نداریم در کرونا. خب این حرفا در موقعی که الان شما آمارتون داره میره بالا، 9130 نفر دیروز موارد مثبت پیدا شد، شما حالا حساب کنید که الان تازه عید، خیلی آزمایشگاه تعطیلن، خیلی مردم در مسافرت هم، خیلی اصلا نمیان تست بدن به قول شما که ببینن مثبت. این آمار واقعا نگران کننده است، نگران کننده تر از اون چیزی که داره توی بیمارستان اتفاق میفته که دیگه تخت خالی باز نیست.
بگذاشت همطور که آقای دان تبرسی هم گفتش، در حال حاضر تخت های خالی به شدت محدود شده و انتظار میره در روزهای آینده اصلا تخت خالی در اکثر بیمارستان ها نباشه و مجبور بشن که بخش های دیگر رو اضافه کنن برای بیماران کرونایی. با این وضعیت برای دومین سال پیاپی تجمع برای 13 به در در پارک ها و بوستان ها در استان تهران امروز ممنوع اعلام شد و گفته شد که هیچ کس اجازه نداره در پارک ها و بوستان ها تجمع کنه برای مراسم 13 به در. در این حال ما شاهد این هستیم که واکسیناسیون عمومی در کشور روند بسیار کندی رو داره. فقط در حال حاضر 80% کادر درمان بنا به گفته مسئولان واکسینه شدن که از دیماه این واکسیناسیون شروع شده و تا الان واقعا رقم بسیار اندکی هستش، فقط 80% از کادر درمان. اما امروز حسن روحانی حرفای جالبی زد، گفتش که بخش خصوصی میتونه واکسن رو وارد کنه و خودش پخش کنه. قبلا گفته شده بود که بخش خصوصی میتونه وارد کنه و به وزارت بهداشت بفروشه و وزارت بهداشت به صورت رایگان در اختیار مردم قرار بده. امروز حسن روحانی مدعی شد که بخش خصوصی میتونه وارد کنه برای کارمندان خودش، برای کارگران کارخانه ها و لازم نیستش که یک نفر برای واکسیناسیون به خارج از کشور سفر کنه، میتونه واکسن رو از بخش خصوصی خریداری کنه که این هم یک مسئله بسیار جدی هستش، حرف جدیدی هست در حوزه سیاست‌گذاری های کرونایی که میتونه منجر به تشدد بازار بشه و وضعیت رو نگران کننده کنه. بکتاش.
پروانه وحیدمنش از رادیو فردا گزارش میداد. پیام های شما رو میشنویم.
در حالی که در بسیار از کشورها زندگی مردم اهمیت داره، واکسیناسیون کرونا در حال انجامه و مردم دوباره به زندگی عادی برمیگردن، در ایران ما هنوز شاهد شروع پیک‌های جدید افزایش آمار قربانیان کرونا هستیم. این چه طرز اداره زندگی مردمه؟ واقعا خجالت آوره.
به نظر میرسه که این آقایون قصد دارن مردم رو در مخمصه و تنگنای این بیماری به همین ترتیب نگه دارن تا اینکه برسن به محدوده زمانی که قرار انتخابات ریاست جمهوری برگزار بشه، چون به این قضیه اشراف دارن که مردم به هیچ وجه علاقه‌ای به شرکت کردن در انتخابات و رأی دادن ندارن و از این طریق میخوان واکسیناسیون رو مقارن کنن با انتخابات ریاست جمهوری که به ترتیبی در واقع مردم رو وادار کنند که بیان پای صندوق‌های رأی. باید مجامع حقوق بشری و جهانی این قضیه رو به جدیت نگاه کنن. این یک جور گروگانگیریه و این حکومت به طور کلی کارش گروگانگیریه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
خب نرخ دلار باز هم چند روزیه در بازار آزاد ارز در کشور همچنان رو به افزایش بوده، روز گذشته به مرز 26,000 تومان باز رسید. بابک غفوری آذر از رادیو فردا تحولات و نوسانات بازار رو در این روزها دنبال کرده. امروز هم روند حرکتی قیمت‌ها در بازار ارز افزایشی بوده بابک.
بایدش امروز در واقع باز هم همون در مرز 26,000 تومنه، یعنی در واقع میتونیم بگیم که کاهش چندانی نداشت نسبت به روز گذشته. آخرین قیمت ها 25,800 تومن داره گزارش میشه. نباید فراموش کنیم که به صورت در حالت نیمه تعطیل بازار ارز هستیم و با توجه به تعطیلات نوروزی، اما اتفاقی که افتاده در همین حالت نیمه تعطیل بازار شاهد این افزایش قیمت ها هستیم. اتفاق اصلی هم این هست که تقریبا از میانه بهمن ما تا کنون این رقم افزایشی مرز 26,000 تومان رو در بازار دلار ندیده بودیم برابری ریال ایران و دلار آمریکا، و از این نظر هست که اتفاق قابل توجهی محسوب میشه. به طور کلی پس از روی کار اومدن جو بایدن در آمریکا به عنوان رئیس جمهوری تازه، بازار ارز ایران با این امیدواری که ممکنه که توافقی میان جمهوری اسلامی ایران و قدرت‌های غربی بر سر برنامه هسته‌ای و برجام پیش بیاد، با نوعی امیدواری بازار ارز از التهاب‌هایی که به ویژه تا میانه سال گذشته به اوج خودش رسیده بود کاسته شد و قیمت ارز در حدود همون 25,000 تومان نوسان میکرد. حتی در مواردی هم تا میزان 21,000 تومان کاهش پیدا کرد که مسئولان جمهوری اسلامی هم خیلی درباره‌اش صحبت کردن و با عنوان یک اتفاق مهم ازش یاد کردن، اما در مرز 25,000 تومان نوسان میکرد. اتفاق این سه روز اخیر و رسیدن به مرز 26,000 تومان باعث شده که حالا دوباره نگاه ها متوجه بازار ارز بشه و اینکه آیا دوباره روند سودی تازه یا شاهد خواهیم بود به ویژه بعد از تعطیلات نوروزی یا نه.
این بار دلایل این افزایش نرخ ارز چه نکاتی عنوان شده؟
در مجموع از میتونیم بگیم یکی دو سال گذشته تحولات سیاسی بسیار زیاد بر بازار ارز اثر گذاشته، با این که متغیرهای اقتصادی مختلفی در باره این تحولات اخیر و نرخ ارز مطرح میشه، کمبود افزایش نقدینگی، کمبود بودجه دولت و در واقع بلوکه شدن دارایی های ایران در کشورهای مختلف، اما در مجموع هر بار احتمال و در واقع گمانه‌زنی درباره نوع گشایش در روابط میان ایران و آمریکا مطرح میشه، باعث کاهش التهاب‌های بازار ارز میشه. اگر این موضوع برعکس باشه باعث افزایش این التهاب ها میشه. میتونیم بگیم که اتفاقات روزهای اخیر و مثلا یک بار دیگر رد کردن پیشنهاد آمریکا برای نوعی گشایش در موضوع مذاکره بر سر برجام، میتونیم بگیم که عامل یکی از این التهاب ها میتونه باشه. همچنین برخی تحلیلگران هم امضای قرارداد 25 ساله همکاری ها، سند همکاری ایران و چین رو هم به عنوان یکی از دلایل محتمل دیگر یاد می کنند و همینطور بنبست موجود در باره برجام که به نظر نمی رسه که گشایش مختلفی توش رخ بده، همه اونها عواملی است که البته تکرار می کنم نیمه تعطیل بودن بازار و حجم کم معادلات هم باعث شده که به سرعت بر روی نرخ هم تاثیرگذاری انجام بشه و این شرایط فعلی رو میبینیم. اتفاق مهم بعد از تعطیلات رخ میده که باید دید که اونجا بازار چه واکنشی نشون میده.
بابک غفوری آذر از رادیو فردا گزارش میداد.
گوگوش و بارون پشت شیشه ها،
سیاوش قمیشی بی سرزمین تر از باد
و یه حرفایی
رها اعتمادی،
همراه با
نابغه ترانه شهریار قمبری
و دیگرانی که می آیند.
میادگاه ما
خانه شماره 13،
جایی برای شنیدن ناگفته های گفتنی.
13 فروردین ساعت 14:30 به وقت ایران با رادیو فردا.
معاهده 25 ساله جمهوری خلق چین و جمهوری اسلامی همچنان در کانون بحث‌ها و اظهار نظرهای مختلف قرار داره، از جمله در عرصه شبکه‌های اجتماعی، جایی که مانیا منصور نگاهی داشته به اونها از رادیو فردا. مانیا، چه مطالبی منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی؟
بله، همطور که گفتین بستن قرارداد 25 ساله ایران با چین همچنان در همه شبکه‌های اجتماعی داغ است. در توییتر باید بگم هزاران توییت در این مورد نوشته شده و همچنان هر ساعت صدها توییت در این مورد منتشر میشه از طرف کاربران ایرانی با هشتگ‌های نه به قرارداد 25 ساله با چین، ایران فروشی نیست، ظریف، عهدنامه ترکمانچای و قرارداد ایران با چین. از جمله سپیده نوشته اینکه چی تو قرارداد شما با چین هست، یک طرف اینکه مردم فکر میکنن شما کشور را فروختین، یک طرف دیگه است که خیلی خیلی مهمتره، این فکر یعنی عدم اعتماد، میفهمین؟ مشتبه نوشته از سهم فروش کشور به چین به شما یارانه و سیب زمینی مرجانی و مرغ دولتی و غذای نظری میدیم به شرطی که بچه خوبی باشید و رأی بدید. سعید توییت کرده اینجاست که نقش دموکرات‌ها و تفاوتشون با جمهوری‌خواه‌ها در حمایت از رژیم دیکتاتوری جمهوری اسلامی و چراغ سبزشون به چین و روسیه در بستن قرارداد پرواضح میشه. آخوند میخواد همه چی رو، کشور، مردم و حتی دین رو فدای حفظ نظام بکنه. اما زنبق جزو کسانی که موافق این قرار داده و نوشته چین در بین کشورهای قدرتمند برای ایران بهترین گزینه است برای همکاری و عقد قرار داد، زیرا قطب اقتصاد و بازارهای جهان را در دست داره و از نظر نظامی و سیاسی جزو بی‌حاشیه هاست، لذا ما این بار با کت خدای اقتصاد می‌بندیم نه با کت خدای پوچ. سعید هم معتقد این سند برنامه سیاسی است، راه بردی اقتصادی و فرهنگی که عرصه‌های مختلف همکاری دو کشور ایران و چین رو مد نظر قرار داده. در بُعد سیاسی طرفین رایزنی و همکاری‌های نزدیک خود در موضوعات مورد نظر و در نهادهای منطقه‌ای و بین‌المللی رو افزایش میدن. اما بامداد نوشته درست میگوید، ما از مفاد قرارداد با چین با خبر نیستیم، اما جمهوری اسلامی را که میشناسیم، دشمنیش با این سرزمین را در این 42 سال در همین دی آبان و ساقط کردن هواپیما به چشم دیده ایم. حکومت چین را هم خوب میشناسیم، حق داریم که نگران باشیم، اشتباه میکنیم قرارداد را منتشر کنید. گلشیف فرهانی بازیگر مطرح سینما ایران و جهان توییت کرده کامبوج حدود 2 دهه پیش با چین قرارداد مشابه امضا کرد و نتایج این قرارداد بسیار سهمگین و غم‌انگیز شد. اول بیش از 1 میلیون کارگر چینی در کامبوج مشغول به کار شدند و مردم کامبوج تنها کارها چون خودفروشی و قاچاق مواد مخدر به چینی ها را انجام می دادند. امیر نوشته میگن چین با افشای مفاد قرارداد مخالفه، دو حالت داره. حالت اول، چون اگه مفاد قرارداد فاش بشه چینی ها تو خیابون های ایران به راحتی نمیتونن تردد کنن. حالت دوم، جمهوری اسلامی مثل همیشه داره دروغ میگه، خودشون نمیخوان که فاش بشه. کامیز غفوری تحلیلگر سیاسی توییت کرده نامش جواد ظریف بود، طرفدارانش او را امیر کبیر و مصدق مینامیدند، تاریخ اما نامش را در کنار وثوق الدوله و قرارداد ننگین تحت الحمایگی 1919 ثبت کرد و بسیاری از ایرانیان او را مسبب ترکمانچای چینی خواندند. آخرین توییت که میخونه از کامیز حسینی هست، روزنامه نگار، و که نوشته چند هفته پیش از سفر 1 ماهه به کاستاریکا برگشتم. در منطقه‌ای که بودم چینی ها با قراردادی که بسته بودن برای اینکه محصولاتشون زودتر به آمریکای مرکزی برسه داشتن جاده رو عریض میکردن تا تریلی هاشون از بندرش سریعتر به مقصد برسه. نه تنها محیط زیست منطقه رو نابود میکردن، بلکه از کارگرهای چینی فقط استفاده میکردن و مردم منطقه رو کلن نادیده گرفته بودن. چینی ها به هیچ کشوری نرفتن که آباد کنند، فقط به منافع خودشون فکر میکنند و همین کار رو با ایران خواهند کرد. حمله چینی ها به ایران در حد حمله مغول ها به ایران خواهد بود، ولی یک ذره مدرن تر و امروزی تر. آخوندا هیچ وقت دلشون برای ایران نسوخته و نخواهد سوخت.
مانیا منصور از رادیو فردا نگاهی داشت به آنچه کاربران در شبکه‌های اجتماعی نوشتند. شما هم میتوانید دیدگاه‌هایتان را به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-021-12-21-12-13 بازگو کنید و همچنین به وسیله نشانی رادیو فردا در شبکه تلگرام @فرداگرام. اخبار و گزارش ها رأس هر ساعت.